بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بار الخلائق اجمعین، و الصلاة و السلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خدا رو قسم میدیم به وجود مقدس صاحب العصر، همه ما رو جز به شیعیان، جز به اعوان و انصار و بزرگوار قرار بده، برای سلامتی وجود حضرتش و تعجیل در ظهور حضرت صلوات دیگر عنایت بفرمه. یکی از مباحث مهم در رابطه با وجود مقدس حضرت ولیعصر علیه السلام، مسئله یار و دوست اون حضرت بودن هستش. ائمه علیه السلام در دعاها و زیارات ما رو یاد دادن به این که دعا بکنید جز به یاران و اعوان و انصار حضرت قرار بگیری. در یک دعایی که صبح به صبح شاید خیلیاتونم مداومت داشته باشید و یه تجدید بیعتی است که هر روز صبح بسته ولی از علیه السلام میشه و اولش با اللهم بلغ مولای صاحب الزمان شروع میشه و خیلی مناسب هست اگر این رو رفقایی که به هر حال ممکنه کمتر مداومت داشته باشن این رو پیدا بکنید تو مفاتیح و برش مداومت داشته باشید. آخرش هم با دست راست در دست چپ قرار دادن به کنایه از تجدید بیعت با حضرت ولیعصر علیه السلام تموم میشه این دعا. ما در این دعا میخونیم اللهم اجعلنی من انصارهی و اشیائهی و الضابین عنه و اجعلنی من المستشهدین بین یدی. خدای منو جز به شیعیان، جزء یاران و کسانی که مدافع حضرت ولیعصر علیه السلام هستند و جزء کسانی که در رکاب حضرت شهید میشن قرار بده. از خداوند متعال ما میخوایم که خدای ما جزء یاران اون بزرگوار باشی. اهل بیت به ما اینو خیلی یاد دادن که این دعا رو زیاد بکنید. مقام یار حضرت بودن چیه؟ چقدر میدونیم که یار حضرت بودن یعنی چی؟ من تو این جلسه این رو میخوام با معارف اهل بیت علیهم السلام و به خصوص با یکی از احادیث بسیار برجسته اهل بیت علیهم السلام، حدیث لوح فاطمه سلام الله علیها، این رو انشالله تو این جلسه میخوام یه مقدار باز بکنی. همه اجمالا معرفت به یار و دوست است ولی از علیه السلام بودن داریم، اما تفصیلاً معرفت پیدا کردن بسیار هنره که من انشالله تو ضمن بیان حدیث لوح فاطمه این نکته رو میخوام تو این جلسه امروز باز بکنم. اهل بیت علیهم السلام به ما یاد دادن انقدر مشتاق باشید جزء یاران امام زمان باشید که حتی در دعای عهد اینجوری گفتن که بخوانید حتی خدایا اگر مرگ بین من و او فاصله انداخت این هم مانع نباشه باز منو برگردون. خدا رحمت کن حضرت امام رو که عمرشون با دعای عهد تمام شد. ایشون وقتی که از دنیا رفتن یه کاغذی لای مفاتیح تو این قسمت دعای عهد بوده که نشون میداد که حضرت امام رحمت الله علیه مداومت داشتن بر این دعای عهد و صبح به صبح میخوندن. ما تو این دعای عهد که امام صادق علیه السلام به ما آموختن اینجوری میخونیم اللهم ان حال بینی و بینه الموت الذی جعلته علی عبادک حتما مغزیا فاخرجنی من قبری. خدایا اگر مرگ بین من و حجت ابن الحسن فاصله انداخت، ان حال بینی و بینه الموت الذی جعلته علی عبادک حتما مغزیا، اون مرگی که به عنوان یه چیز حتمی تو قرار دادی بر همه بندگانت، فاخرجنی من قبری، منو برگردون از قبرم. که در روایات هست در عالم برزخ وقتی حضرت ولیعصر علیه السلام ظهور کردن به مؤمنین خبر میدن که آقا تشریف آوردن، اونایی که میخوان برگردن برگردن. شاید شما کم و بیش خیلیاتون حالا به هر حال آشنا با کتاب سیاحت غرب هستید. مرحوم آقا نجفی قوچانی در اونجا ذکر کرده که منتظر بودیم که ندا بیاد، منتظر ظهور حضرت تحقق پیدا کرده که ما برگردیم از عالم برزخ. این در روایات ماست. تو دعای عهد ما میگیم خدایا ما رو برگرد و اخرجنی من قبری معتذرن کفنی، کفن خودم رو لباس قرار داده باشم، شاهرن سیفی شمشیری کشیده و با سلاح آماده که در رکاب یاران حضرت ولیعصر علیه السلام بتونم قرار بگیرم. شاید شما برخورد کرده باشید، من برخورد کردم به کسانی که انقدر مشتاق بودن برای بودن در رکاب امام زمان صلوات الله علیه که جمعه ها که می شد یه وسائل رزم ابتدایی رو آماده کرده بودن، جمعه ها اون وسائل رزم رو یا لباسی که تهیه کرده بودن می پوشیدن که اگر هاتف ندا کرد حجت ابن الحسن ظهور کرده لحظه ای تأخیر نیندازن در رکاب اون بزرگوار بودن. و ببینید چقدر فرق بین یاران زمان غیبت و یاران زمان حضور اهل بیت. در زمان غیبت با اینکه اون بزرگوار رو ندیدن اینجوری مشتاق که از خدا میخوان که اگر حتی من مردم هم منو برگردون، اینقدر مشتاق هستن شیعیان زمان غیبت. در زمان حضور ائمه گاهی موقع خود ائمه میرفتن برای دعوت کردنشون نمیومدن. قضیه عاشورا شخصی است به نام هرثمت ابن سلیم تو لشکر ابن سعد هستش. هنوز جنگ شروع نشده بود، این شخص به سمت ابو عبدالله علیه السلام آمد و شروع کرد عذرخواهی کردن، آقا ما رو ببخش من اشتباه کردم. حضرت به این مضمون سوال کردن که تو که اون طرف بودی چی شد که اومدی اینجا؟ هرثمت ابن سلیم گفت آقا اونجا که بودم یک مرتبه حدود 20 خورده سال پیش یه مرتبه خاطراتش برام تجدید شد و به یادم اومد که با پدرت علی از صفین که برمیگشتیم از همین منطقه عبور میکردیم. شروع کرد پدرت علی به گریه کردن، هاهنا مسار و عشاقن و مناخ و رکاب، اینجا خیمه میزنن، اینجا میفتن، اینجا شهید میشن. میگه من اونجا که بودم تو لشکر ابن سعد یه مرتبه یادم افتاد که علی مثل امروزی رو داشت میگفت جلو جلو، لذا هی زدم به اسبم اومدم خدمت شما. فهمید حق با کیه ها. میگه اومدم خدمت شما. ابا عبدالله علیه السلام فرمودن که خیلی خوب، حالا به این مضمون حالا اومدی، خب حالا چی میخوای با ما باشی یا نه، میخوای بمونی یا نه؟ خب ببخشید من زن و بچه دارم، من خانواده دارم. حضرت فرمودن خب او رحمت الله الواسعه است، کسی رو تو رو دروازه قرار نیست برداره بیاره. حضرت فرمودن که حالا که این چنینه پس برو دور شو که چند لحظه بعد صدای یاری خواهی من و حل من ناصر من که بلند میشه، اگر بشنوی این اطراف باشی و بشنوی و جواب ندی تا ابد در جهنم خواهی بود، برو دور شو. ببینید خود شخص فهمیده حق با کیه. امام معصوم دعوتش هم میکنه اما با این وجود ده. ولی در زمان غیبت با اینکه ندیدن اون بزرگوار رو این چنین آماده که حتی خدای اگر مرگ بین من و او فاصله انداخت منو برگرد. اینی که امام سجاد علیه السلام و ابو خالد کابلی میفرماید یا ابو خالد ان اهل زمان غیبته المنتظرین لظهوره القائلین به امامته افضل من اهل کل زمان. کسانی که در آخر الزمان میان، شیعیان آخر الزمان که قائل به امامت هست ولی از علیه السلام و منتظر ظهور او هستن، افضل من اهل کل زمان، برترین مردمان هستن، بهترین شیعیان هستن. چرا؟ خود امام سجاد علیه السلام دلیلشو فرمودن، اعطاهم الله من العقول والافهام والمعرفه ما صارت به الغیبه عندهم به منزله المشاهده. خدا انقدر فهم و شعور و درک و معرفت بهشون داده که ندید باور دارن، امامشون رو ندیده باور دارن. این تعلیلی است که امام سجاد علیه السلام می‌فرماید که اونها بهترین آدم‌های روزگار هستن رو این جهتی که انقدر معرفت دارن که امامشون رو ندیده قبول دارن. پیغمبر اکرم نشسته بودن جای اصحابم دورش، فرمودن که چقدر مشتاق به برادرانم هستن. اصحابی که دور حضرت بودن گفتن آقا ما اگه برادران شما نیستی؟ پیغمبر فرمودن که نه، بل انتم اصحابی، شما اصحاب من هستید. برادران من کسانی هستن در آخر الزمان میان که ماها رو ندیده باور دارن، که ماها رو ندیده باور دارن. اونا بر چقدر مشتاقم اونا رو ببینن. یعنی مثل همچین روزی، مثل شیعیان این زمان، خوشا به حال اون کسانی که بتونن بر همون میثاق خودشون باقی بمونن و بتونن لحظه ای بر نگرد. اینا بهترین ها هست. مصداق الذین یؤمنون بالغیب اینان که ندید باور دارن. الذین یؤمنون بالغیب که متقین کسانی هستن که غیب رو، ندید رو باور دارن. یکی از مصادیق غیب هو الحجة الغائب، امام زمان علیه السلام هستی صلوات الله و سلام. متاسفانه یکی از آفات تجدد و مدرنیسم که حالا موجش تو ایران هم اومده، مغرور کردن انسانه. یعنی یه غروری به او داده که هر چیزی در عقل تو گنجید قبول کن و هر چی که در عقل تو نگنجید، این عقل جزئی بشری، هر چیزی که در عقل تو نگنجید این رو به تمسخر بگیر، این رو زیر بارش نرو، حتی اگر چیزی باشه که دین گفته باشه. نه، وقتی من نمیفهمم فلسفهشو نمیدونم باور نکن. این غرور بیجاییست که تجدد و مدرنیسم داده به برخی، که هر چیزی رو با عقل خودش گز میکنه. اگر نیومد تو عقل خودش دیگه، ولو وحی هم باشه، به سادگی زیر بارش نمیره و تسلیم نمیشه. واقعیت این چنینه که خودمحوری و اومانیزم کاری کرده که شخص خودش رو در مقابل خدا هم صاحب مطالباتی بدونه. شخص خودش رو در مقابل خدا هم بگه منم کسی هم. این چنین نیست که رابطه انسان و خدا فقط رابطه عبد و مولا باشه که انت المولا و انا العبد، از تو به یک اشارت از من به سر دویدن، هر چی که تو بگی من میگم چشم. این خودمحوری های جدید هستش ها، که حتی در مقابل خدا شخص رو بزرگ میکنن و میگن دیگه انسان این چنین نیست که مکلف باشه، حقم داره، حتی در مقابل پروردگار ذی حقه، حتی میتونه اوامر و نواهی او رو زیر سوال ببره، انتقاد بکنه، چونه بزنه. این چنین نیستش که هر چی که او گفت بگه انت المولا و انا العبد، چشم کورکورانه قبول بکن. این خیره‌سری و غروری است که متاسفانه تجدد و مدرنیسم که مبناش خودمحوری و انسان محوری هستش به بشریت هدیه داده. همون راهی که شیطان رفت که در مقابل امر الهی که سجده کنید به آدم، شیطان شروع کرد به فلسفه بافی و چکوچونه زدن که انا خیر من، من که بهتر از او هم، خلقتنی من نار و خلقته من تین، منو از آتش خلق کردی، او رو از گل خلق کردی، چرا من بر او سجده بکنم؟ اما صحابی امام صادق علیه السلام یاد داد شیعه بودن یعنی چی. گفت آقا شما اگر یه سیب رو نصفش رو بفرمایید حلال نصفش حرام، من میگم چشم، چونه با هاتون نمیزنم، نمیگم یه سیب یا همش حلال یا همش حرام. این چنین نیستش که بشینم برای خودم ببافم، میگم چون تو فرمودی، عقل کل توی، من میگم چشم، تسلیمم. این دینه. شما تو قضیه عاشورا یه چیزی رو همه تون شنیدید، اما یه نکته‌ای توش هست خیلی ظریف، نمیدونم دقت کردید یا نه. شب عاشورا ابو عبدالله علیه السلام به یارانش فرمود که شما فردا هر کی با من باشید پشته میشید، به شهادت میرسید و البته بهشت، اونی هم که میخواد بره بره. ابتداعا حضرت به همین صورت فرمود، یعنی به صورت کلامی بود که عرضه داشت. خب یکی یکی بلند شدن، هر کدوم گفتن آقا ما هستیم، تیکه تیکه بشیم، هستیم تا آخرش هست. بعد که این هنرنمایی رو نشون دادن، حضرت جاشون رو تو بهشت نشونشون داد. خب اینو هممون شنیدیم، اما نکته شو دقت کردید که حضرت چرا اول نشونشون نداد؟ ابتدا فرمود هر کی بمونه بهشته. البته این تعبیر جسارت من هم میدونم، ولی برای اینکه از باب زیغ لفظ دیگه چیزی دیگه نداریم من دارم عرض میکنم. اول حضرت کلامی فرمود که به قول معروف خودمونی نسیه بود، هنوز هنوز که اونا بهشتی رو ندیده بودن که، اما اونها غیب رو قبول کردن. الذین یؤمنون بالغیب، گفتن آقا چشم شد، تو میگی چشم، چون شما میفرمایید که همچی چیزی هستش ما میگیم. هنر بندگی رو نشون دادن، وقت بعد حضرت نشون داد. و الا اگر اول بهشت رو نشون میداد که خب کی بود که میرفت بیرون؟ همه میموندن. ولی اون که دیگه هنر نبود، ندیده باور کردن هنره، ندید رو قبول کردن و خریدار شدن ارزش داره. و الا به تعبیر قرآن فرعون هم دم آخر وقتی ملائکه قبض روح اومدن قبض روحش بکنن ایمان آورد. اون هنگام آخر که ملائکه قبض روح صف کشیده بودن برای اینکه روح خبیثش رو قبض بکنن، گفت آمنت بالذی آمنت بهی بنو اسرائیل، من ایمان آوردم به خدای بنی اسرائیل، من ایمان آوردم، که جبرئیل به امر الهی مأمور شد بزنه تو دهنش که الانه فقط عصیت قبل و کنت من المفسدین، الان ایمان آوردی، این ایمان به درد خودت میخوره. کی ملائکه عذاب رو ببینه و ایمان نیاره؟ اون که فایده نداره که. این که میگن توبه تا دم آخر قبوله، تا موقعی که انسان ملائکه عذاب رو دید، چون اون موقعی که ببینه اون موقع ایمان آوردن دیگه ایمان به خدا نیست، این از رو ترسه، اون دیگه ارزش نداره، اون دیگه به درد نمیخوره، اون دیگه اجباریه، ایمان اجباری به درد نمیخوره، ایمان اختیاری تا وقتی ندیده اون ارزش داره. تو روایات ما هست که اگر جوانی چشم از نامحرم بپوشه، همون لحظه‌ای که چشم برمیگردونه، پروردگار عالم حوریه‌ای در بهشت بسیار زیباتر از اون چی که تصور میکنه برای او خلق میکنه. امثال این روایت ما خیلی داریم، روایاتی که ثواب‌هایی به ما گفتن که اگه این کارو بکنید این ثواب، این کارو بکنید، ولی ما ندیدیم. هنر اینه که ندید اینها رو انجام بده. 30-40 سال پیش تو تهران خودمون یه راننده تاکسی بود، از جایی رد میشد، میگفتش که من حرکت میکردم برای مسافرکشی، این برانور میرفتم، کنار خیابون دیدم یه خانومی ایستاده، به هر حال خانومی هستش خیلی مرتب ایستاده، و من ابتدا نگاهم افتاد به او، تحریک شدم رفتم، ولی به خودم مسلط شدم، به خودم مسلط شدم که مواظب خودت باش، چشمت رو مراقب باش. به خودم تسلط پیدا کردم، رفتم، نفس خیلی تحریکم میکرد برای نگاه کردن، پا گذاشتم روش، سوار کردم، آدرس رو گفت، هی تحریک میشدم که به بهانه‌های مثلا تو آینه نگاه بکنم، برگردم، یه چیزهایی، ولی پا گذاشتم رو نفس، پا گذاشتم رو نفس، این رو رسوندم به مقصدش. اون موقعی هم که خواست به من کرایه بده، بدون اینکه نگاه بکنم کرایه رو گرفتم و رفتم. فردای اون روز رسیدم خدمت شیخ رجب علی خیاط رضوان الله علیه، رسیدم خدمت ایشون، ایشون همون ابتدا به ساکن فرمود باریکلا. گفتم برای چی آقا؟ گفت دیروز اون خانومی که سوار کردی که خیلی تحریک میکرد نفست که نگاش بکنی و هرزگی نکردی، مراقب چشمت بودی، پا گذاشتی رو نفست، تو ندیدی، تو ندیدی، خدا برات تو برزخ حوریه خلق کرده که برای تو قابل تصور نیست، بسیار زیباتر از اون که اصلا تصور بکنی. خب حالا عنایت بکنید، کیست که اگر اون حوریه رو که ثوابی است که تو روایات ما ذکر شده که مرحوم شیخ رجب علی خیاط دید، کیست که او رو ببینه و چش بر نگردونه؟ مهم اونه که ندیده این کار رو بکنه، ولی اگه اونو ببینن که خب همه چش بر میگردونن، همه مراقب چش میشونن، مهم این هستش که ندید این کار رو بکنه. ما بیش از این حاشیه نریم، فقط من بخواستم اینو عرض بکنم که این که امام سجاد فرمود آخرالزمانی ها شیعیان آخرالزمان بهترین هستن، از این جهت که امامشون رو ندیده باور دارن. خوشا به حال شمایی که جمعه ها و امثال این جمعه ها میاد دست به دامن حجت ابن الحسن میشید و اون بزرگوار رو در این حال که غایب هست و غیب هستش میگید آقا ما از خودمون شما رو بیشتر باورتون داریم، از خودمون شما رو بیشتر قبولت داریم. چه میدونیم مقام یار امام زمان بودن یعنی چی؟ من برای اینکه آماده بشی حدیث لوح فاطمه، چون این حدیث رو هر جایی نمیشه خون، عرضم میکنم تو خود روایت اومده، برای اینکه آماده بشید این حدیث لوح فاطمه رو خدمتتون بخونم، یه صلواتی برای سلامتی حضرت ولی اس علیه السلام بلند بگید. از احادیث برجسته اهل بیت که در اصول کافی آمده حدیثی است به نام حدیث لوح فاطمه. خوب عنایت بفرمایید. ابو بصیر و عبدالرحمن ابن سالم گفت عبدالرحمن حدیثی میخوام برات بگم که اگر در تمام عمرت هیچ حدیثی نشنیده باشی جز همین یک حدیث تو رو بسه. فصنه الا عن اهله، این حدیث رو هر جا خرج نکن، این حدیث رو حفظش کن مگر پیش اهلش. فصنه الا عن اهله. عبدالرحمن خوب بگو. ابو بصیر گفتش که امام صادق علیه السلام به من فرمود پدرم امام باقر علیه السلام روزی به جابر ابن عبدالله انصاری، اون پیر غلام اهل بیت که 7 نفر از معصومین رو درک کرده، پدرم روزی به جابر ابن عبدالله انصاری فرمود یا جابر انلی الیک حاجتن، من یه حاجتی بهت دارم. امام معصوم به جابر میفرماید که من یه حاجتی دارم، یه کار باهات دارم، یه وقت خلوت داری به من بدی، یه ساعت خلوت داری به من بدی. جابر عرض کرد که آقا هر ساعتی شما بفرمایید ما خدمت شما هستیم. بفرمایید. حضرت یه ساعتی رو تعیین کرد امام باقر علیه السلام و با جابر خلوت کرد. بعد فرمود که جابر من میخوام اون قضیه لوح رو که کنار مادرمون زهرا تو خودت دیدی برای من نقل کنی، مستقیم خودت دیدی برای من نقل کنی. جابر عرض کرد که چشم. روزی که ابو عبدالله الحسین علیه السلام به دنیا اومده بود من رفتم خونه امیرالمومنین علیه السلام و حضرت زهرا سلام الله علیها، رفتم برای تبریک، رفتم خدمت این دو بزرگوار تبریک. وارد منزل که شدم کنار زهرای مرضیه لوحی دیدم، صفحه‌ای دیدم، گمان کردم زمرد سبز. بر اون لوح خطوطی بود که شمس مثل نور خورشید. من عرض کردم خانم این لوح چی هست، این صفحه چیه؟ حضرت فرمودن که این لوحی است که خداوند متعال توسط جبرئیل بر پدرم آورده و پدرم به عنوان بشارت این لوح رو به من داده. من تو پرانتز عرض بکنم شأن نزول این لوح این بود، وقتی ابا عبدالله الحسین علیه السلام به دنیا اومد جبرئیل برای حضرت زهرا سلام الله علیها روزه امام حسین رو خوند. روزه امام حسینی که با دل شما چیکار میکنه با دل زهرای مرضیه چه کرد؟ روزه ابا عبدالله رو خوند. اون وقت رو این جهت برای تسلی و برای بشارت حضرت زهرا سلام الله علیها جبرئیل این لوح رو از طرف پروردگار برای پیغمبر و پیغمبر به حضرت زهرا داد که تو این لوح حضرت زهرا فرمود قضیه پدرم شوهرم و فرزندانم اومده که چه خواهد شد تا آخر الزمان، تا آخر آمد. جابر عرض کرد که خانم اجازه میفرمایید منم بخونم اون لوح رو. حالا جابر اینا رو داره به امام باقر علیه السلام میگه ها، اجازه میفرمایید من هم بخونم. خانم این رو به من دادن، من این لوح رو خوندم. این لوح این بود: بسم الله الرحمن الرحیم، کتاب من الله العزیز الحکیم لمحمد نبیه و نوره. خوب عنایت بفرمایید. نامه از خدا، کتاب من الله، نامه از خدا به پیغمبر. عجبا که عبد به جایی میرسی که خدا براش نامه مینویسه. پس کلمه کلمه این نامه رو باید دقت کنی چون نامه خداست. کتاب من الله برای پیغمبر. جابر میگه من خوندم. دونه دونه ائمه امامان دونه دونه اسامیشون و خصوصیاتشون ذکر شده بود تا رسیدم به حسین علیه السلام. البته اینا رو من خلاصه میکنم سریع رد میشم و اونجا مفصل اومده. رسیدم به ابا عبدالله علیه السلام، اینجوری نوشته بود: و جعلت حسینا خازن وحی. حسین رو مخزن وحی خودم قرار دادم. خدا میفرمایید تو این نامه حسین رو مخزن وحی خودم قرار دادم، یعنی اون وحیی که از علم آدم الاسماء کلها شروع میشه تا و اوها الى عبدهی ما اوها تموم میشه، کلش مخزنش ابو عبدالله علیه السلام. و جعلت حسینن خازن وحی. وقت ببینید روز عاشورا تیر به چه مخزنی خورد، بعد امام بعدی تا رسیدم به امام صادق نوشته بود ولأسرنه فی اشیائه و انصاره و اولیائه. خوشحال میکنم جعفر ابن محمد رو، خدا میفرماید او رو خوشحال و مسرور میکنم فی اشیائه. ببینید من چجور میخونم، فی اشیائه و انصاره و اولیائه، ضمیر غائبه. او رو خوشحال میکنم به شیعیانش و دوستانش و اولیاءش. جابر میگه امام بعدی رو خوندم تا رسیدم و اکمل و ذالک ببنهی میم ه میم دال رحمتا للعالمین علیه کمال و موسا و بها و ایسا و صبر و ایوب. رشته امامت رو تمام میکنم به میم ه میم دال، رشته امامت رو به او تمام میکنم رحمتا للعالمین علیه کمال و موسا و بها و ایسا و صبر و ایوب. آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. حضرت ولی عصر علیه السلام تشبیهن شیشه عطریست که اساره تمام گلها توش قرار داده شده، علیه کمال و موسا و بها و ایسا، اون جمال حضرت ایسا علیه السلام و صبر و ایوب تو این وجود هست. اون وقت عنایت بفرمایید. بعدش خدا میفرمایید که فیزل اولیائی فی زمانه، اولیاء من در زمان او خار میشن. نمیدونم نکتهشو گرفتید یا نه. در رابطه با شیعیان امام صادق اولیاءش اولیائهی، اما در رابطه با یاران امام زمان خدا میفرمایید فیزل اولیائی اولیاء من در زمان او خار میشن. بعد خداوند متعال تو این نامه تو این لوح فرمود که به هم اطفا و کل فتنه، به واسطه اولیاء خودم یعنی یاران هست ولی هست علیه السلام هر فتنه ای رو دفع بکنم، بعد چند جمله اولائک اولیائی حقا، اینا اولیاء منه، یاران هست ولی هست. یاران امام صادق رو فرمود اولیائهی، یاران ولی هست علیه السلام رو اولیائی، که به واسطه یاران ولی عصر که اولیاء منن هر فتنه ای رو دفع میکنم، نه به واسطه خود ولی عصر. خود ولی عصر که بالاتر از ایناست، با نوکراش تصرفات وجودی رو انجام میده. به هم اطفاء و کل فتنه. من یه چیزی رو از یکی از مراجع بزرگوار نقل بکنم، آیت الله آقای وحید خراسانی، خدا انشالله ایشون و همه مراجع بزرگوار ما رو و مقام معظم رهبری رو طول عمر و تایید عنایت بفرماید. ایشون یک مرتبه‌ای تو درس می‌فرمودن که من قضیه‌ای رو با یک واسطه از دکتری برای شما نقل می‌کنم. ایشون ها آقای وحید با یک واسطه از یه دکتری قضیه‌ای رو برای شما نقل می‌کنم، که اون واسطه من دو تا از بزرگان مشهد بودن، میرزعلی اکبر نوغانی و میرزعلی اکبر نهاوندی. این دوتا واسطه ای من بودن که خود این دوتا از اون دکتر شنیدن و برای من نقل کرد. در فتنه روس‌ها که حوالی جنگ جهانی به هر حال تو ایران هم آمده بودن، به خصوص شمال ایران و قسمت خراسان ریخته بودن و باعث قحطی و کشتارهایی شده بودن، این دکتر میگه من در مطب خودم بودم، دیدم تیرخورده‌ای وارد مطب شد، از من سوال کرد که شما جراح هستید؟ گفتم بله. گفت من تیر خوردم، شما من رو تیر رو از بدن من خارج بکنید، عمل بکنید تیر رو خارج بکنید. این دکتر میگه من به او گفتم که اینجا که نمیشه، که شما فردا بیا بیمارستان، وسایل بیهوشی و تجهیزات اونجا هستش، من شما رو عمل میکنم. او گفتش که شما وسایل اولیه رو اگه داشته باشید نیازی به بیهوشی می حرفا نیستش، همون وسایل ابتدایی کافیست. این دکتر میگه من که دیدم خودش راضیه، گفتم برو رو تخت بخواب. ایشون رفت رو تخت نشست، من نزدیک شدم و خواستم شروع بکنم، دیدم گفت بسم الله نور، افتاد. فهمیدم که خلق کرد، مرگ اختیاری، فهمیدم که خلق کرده. میگه رو عمل کردم، تیر رو از خارج کردم، بعد بخیه کردم و پانسمان کردم، تمام که شد دیدم بسم الله نور، چند کلمه دیگه گفت بازنشین. به میره دوست قبل از مرگ، موتو قبل انت بود، به میره دوست قبل از مرگ می زندگی خواهی، که ادریس از چنین مردن بهشتی گشت قبل از. میگه این دکتر میگه فهمیدم که گوهری به دست آوردم، فهمیدم گوهری به دست آوردم، باش سر و سر بی پیدا کردم و رفیق شدم. یعنی بعدها هم ارتباطمون کماکان باقی بود. فهمیدم که سر و سر ریباست ولی اصل علیه السلام داره. من از او سوال کردم یک مرتبه که شما خدمت حضرت میرسی؟ گفت هیهات، من کجا و آقا کجا. گفتم که آقا نمیخوان عنایتی بفرمایند. گفت به چی؟ گفتم این فتنه‌ای که هست، همین قضیه روس‌ها، این مشکلاتی که هست. یک جمله فقط گفت، یک جمله این یار ولی اصل علیه السلام گفت، گفت روس‌ها رو میگی؟ روس‌ها چیزی نیستن، اینها بروند. میگه همین یک جمله رو که گفت، عصر اون روز بود از مرکز روسیه نامه ای رسید که قشون برگردن، که بی معطلی برگشتن. حدیث لوح فاطمه رو به هم اطفاء و کل فتنه متوجه شدید، یکی از نمونه های عینیش مال همین زمان های نزدیک، به واسطه یاران ولی از هر فتنه ای رو دفع بکنن. به هم اطفاء و کل فتنه. مرحوم محدث نوری در کتاب نجم الثاقب از قول کفعمی که از علمای پر رمز و راز ما بوده نقل میکنه که دور حضرت ولیعصر علیه السلام در هر زمانی چند حلقه گرفته از یاران. این غیر از اون 313 نفری است در زمان غیبت ها، این مال زمان در زمان ظهور، این مال زمان غیبت، مال همین زمان هاست. کفعمی نقل میکنه که دور امام زمان علیه السلام رو چند حلقه از یاران گرفته. حلقه اول اوتاد، 4 نفر هستن. حلقه دوم 7 نفر هستن ابدال. حلقه سوم 40 نفر هستن نقبا. حلقه چهارم 360 نفر هستن رجال الغیب، که اینها به صورت رتبه بندی شده دور حضرت ولیعصر علیه السلام رو گرفتن. در دعای ام داوود در نیمه رجب، در دعای ام داوود که معمولا اونایی که اهل اعتکاف هستن آشنا باش هستن، میخوانیم السلام علی الابدال والاوتاد، سلام بر ابدال و اوتاد. کفعمی نقل میکنه اوتاد و ابدال اینو. اون حلقه اول که 4 نفرن از اوتاد، دوتشون از انبیا هستن، ظاهرن است خضر و الیاس، بعد 7 نفر، بعد 40 نفر، بعد 360 نفر. اینها عمرشون معمولی است، غیر از است خضر و الیاس عمرشون معمولی است. از دنیا که میرن یک کسی از حلقه پایین تر جایگزین میشه و یک کسی همچنین از حلقه سوم جایگزین و یک کسی از حلقه چهارم جایگزین، و اون حلقه چهارم که خالی میشه یک کسی از همین مردم جایگزین میشه و در زمره یاران است ولی اصل علیه السلام جز به کسانی که مأموریت دارن از طرف حضرت این طرف و اون طرف قرار میگیرن. عجبا که الان دور حضرت رو اینا گرفتن. بله، خدا رحمت کنه آقا جعفرهای مجتهدی رو رضوان الله تعالی علیه، این ولی پروردگار که مراجع بزرگ تقلید ارادت داشتن به این بزرگ. ایشون که به فرمایش مرحوم آیت الله مرعشی نجفی کارهاش رو مأموریتی بود که اهل بیت بهش میدادن، یک مرتبه به توصیه امام رضا علیه السلام سفر مشهدی پیاده حرکت میکنه، میگه تو راه که من میرفتم راه رو گم کردم، تو بیابونا گم شدم. به آقا امام رضا علیه السلام عرض کردم آقا خودتون فرمودید من بیام، اومدم گم کردم. میگه دیدم نوری مثل نورافکن جلوی راه من رو روشن کرد، ولی برگشتم نورافکنی ندیدم، فهمیدم که باید تو این راه برم. رفتم، بعد به یه خیمه ای رسیدم، به یک خیمه ای رسیدم که وارد خیمه که شدم، آقا جعفرهای مجتهدی میگه وارد خیمه که شدم اصحاب امام زمان علیه السلام، همین ابدال و اوتاد رو میگه خدمتشون رسیدم. این پیر پالاندوز که مشهد میرید برای احیانا بعضی از اوقات زیارتش میرید، یکی از همین ها بود، یکی از همین ها بود که دور حضرت است. جا جزو اوتاد و ابدال شدن کار سختی است، جزو حلقه اول و دوم شدن کار سختی است، اما جزو حلقات بعدی میشه شد، جزو حلقات سوم و چهارم میشه شد. همین الان یار میگیرم. ای سرو بالای سهی که از صورت جان آگهی، و از هر که در عالم بهی، ما نیز هم بد نیستیم. سعدی میگه، میگه ای سرو بالای سهی، یعنی راست قامت، ای سرو بالای سهی که از صورت جان آگهی، و از هر که در عالم بهی، ما نیز هم بد نیستیم. گفتی به رنگ من گلی، هرگز نبیند بلبلی. آری نکو گفتی، ولی ما نیز هم بد نیستیم. ای شاهد هر مجلسی، آرام جان هر کسی، گر دوستان داری بسی، ما نیز هم بد نیستیم. آقا جان میدونیم دوستان خوبی داری، من خودم عرض میکنم بد هستم، ولی شما کریمید، شما کسی رو رد نمیکنید، انقدر بزرگ هستی که مثل جدتون ابو عبدالله علیه السلام روز عاشورا میگشت دنبال این که دشمنش رو برداری بیاری این طرف. آقا جان اینا که دوستانتون هستن، اینا که تا خودشون رو شناختن تو مجالس شما و مادرتون بزرگ شدن. ای شاهد هر مجلسی، آرام جان هر کسی، گر دوستان داری وسی، ما نیز هم بد نیستیم. آقا جان یه عنایتی به ما هم بکن. الامام الانیس و رفیق، امام رفیق میشه، اینو امام رضا علیه السلام، الامام الانیس و رفیق، رفیق میشه. نمیخواید رفیق بشیم با حجت ابن الحسن؟ چجوری رفیق بشیم؟ از دو راه خیلی ساده میشه رفیق شد. یکی از راه جدش ابو عبدالله علیه السلام هست که خیلی زود میشه وارد شد، و یکی از راه مادرش زهرای مرضی است که وقتی اسم مادرش رو میشنوه بیتاب میشه. خیلی ها بودن که بعدن تشرفاتی پیدا کردن، میگفتن وقتی اسم از زهرا سلام الله علیها میومد چشم آقا عشق میزد، چشم حضرتش عشق میزد. حجت ابن الحسن، ایام شهادت مادرتون هستش، چی کشید؟ جد مطهرتون امیر المومنین علیه السلام، السلام علیک یا اسفر الصابرین، تو زیارتش هست، اسفر الصابرین اوست، السلام علیک یا اسفر الصابرین. امیر المومنین مأمور به صبر بود. تو بهار هست که جبرئیل نازل شد بر پیغمبر، آقا خونه رو خلوت بکنید، خودت علی و زهرا فقط بمونید. این ستا خونه خلوت شد. جبرئیل عرض کرد که یا رسول الله به علی بفرمایید که فعلا به شما باید صبر بکنی، خلافت نخواهد رسید. این رو جبرئیل عرض کرد به پیغمبر اکرم و پیغمبر به حضرت امیر. حضرت امیر علیه السلام فرمود چشم. بعد یه جمله دومی رو عرض کرد جبرئیل، یا رسول الله این رو هم به علی بفرمایید. این جمله دوم رو وقتی به امیرالمومنین علیه السلام پیغمبر اکرم فرمود، زانوهای امیرالمومنین لرزید و قشی علی قش کرد، کوه افتاد. این کسی که زانوش تو هیچ جنگ خم نشد کوه افتاد، و بعد که بلند شد بغض در گلو گفت چشم یا رسول الله، اگر برای خداست من صبر میکنم. میدونید این جمله دوم چی بود؟ جمله دوم این بود که علی جان به زهرات اهانت خواهم کرد، ولی باید صبر کنم، ولی باید صبر کنم. اینو با بغض در گلو گفت چشم. علی که یک خلخال از پای زن یهودیه وقتی بردن تو نهج البلاغه است، میفرمایید اگر مسلمانی از این جهت بمیره جا داره. اون وقت خودش چی کشید؟ و خودش چی کشید؟ السلام علیک یا اسفر الصابری. اون موقعی که امیرالمومنین علیه السلام رو به سمت مسجد میبردن و میکشیدن، حالا یا عمامه در گردن یا ریسمان به دست، به هر صورت یه یهودی اون کنار بود شهادتین گفت و مسلمان شد. کسی گفتش که چطور چرا اینجا مسلمان شدی؟ مگر تو روز خیبر نبودی که علی اون معجزه رو انجام داد؟ تو چرا اینجا مسلمان شدی؟ گفت اتفاقا چون من روز خیبر بودم اینجا مسلمان شدم. چون میدونید خیبر اعجازی بود که امیرالمومنین علیه السلام کرده بود، قلعه بالای بلندی بود، اونا با تیر میزدن، دری که چندین نفر باید باز و بسته میکردن، امیرالمومنین علیه السلام را خودش هم فرمود که من درب خیبر رو با قوه جسدانی و جسمانی نکندم، اون وقت این کار رو انجام داد، اعجازی بود. به اون یهودی گفت تو مگر ندیدی علی رو؟ اون روز ایمان نیاوردی، اینجا ایمان آوردی که دارن علی رو به سمت مسجد میبرن. گفت چون من اون روز بودم اینجا ایمان آوردم، چون میفهمم که این مردیست که کار رو فقط برای خدا میکنه، بلا این با اون قدرت و قوتی که داشت به این سادگی در بند نمیشه. اما میبینم که این سکوتش هم برای خداست، این صبرش هم برای خدا هستش. غریب و بیکس و تنها کنار خانه بنشستم، مدینه گریه کن با من که زهرا رفته از دستم. میومد سر قبر زهراش دیگه فقط گاهی موقع با خودش نجوا میکرد، نفسی علا زفراتها محبوسه یا لیتها خرجت مع الزفراتی. خدایا نالم با جانم تو سینم حبس شده، ای کاش هر دو با هم خارج بشه. یا لیتها خرجت مع الزفراتی. لا خیر بعد که فی الوفا فی الحیات و انما ابکی مخافت انت طول حیاتی. زهرا جان دیگه بعد از تو دنیا برای من فایده نداره، میترسم عمرم طولانی بشه، میترسم عمر علی طولانی بشه. غریب و بیکس و تنها کنار خانه بنشستم، مدینه گریه کن با من که زهرا رفته از دستم. غریبی مرا مردم همه با چشم خود دیدن، میان شعله آتش گلم را با لگد چیدن. غریبی مرا مردم همه با چشم خود دیدن، میان شعله آتش گلم را با لگد چیدن. صدای ناله او را ز پشت در شنیدم من، خدا داند که از زینب خجالت میکشیدم من. وقت اون جمله آخر وقتی پوست و استخوانی رو گذاشت تو قبر، دیگه زهرای مرزی چیزی ازش نمونده بود، کل خیال تو روایت مثل شبهی شده بود. وقتی گذاشت تو قبر و روی قبر رو پوشان حاجه به الحزن، یه مرتبه غم عالم رو دل امیرالمومنین نشست. اویی مضطرب شد، رو کرد به قبر پیغمبر، یا رسول الله السلام علیک انی و ان ابنتک النازلت فی جوارک، سلام من و دختر تو که زود بهت ملحق شد به تو. قل یا رسول الله ان صفیتک صبری، دیگه آقا توانم رفت دیگه. قل یا رسول الله ان صفیتک صبری و رق انها تجلدی ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم.